أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث بر سر ارکان ضابط مفهوم بود، مفهوم مخالف. خب در رکن اول از رکن ضابط مفهوم مخالف فقط نسبت توقفیه رو مطرح کردیم و اینطور گفتیم که تنها یک تلازمی در سلب یا ایجاب وجود دارد میان حکم و قید. اگر قید ثابت شد حکم هم ثابت می شود، اگر قید منتفی شد حکم هم منتفی می شه. اون چیزی که وجود دارد این است که این نسبت توقفیه نسبت به طبیعی بودن حکم یا شخصی بودن حکم لا به شرط است. یعنی نسبت توقفیه فرقی نمی کند چه چیزی بر چه چیزی متوقف باشد، این نسبت به اینی که اون حکمی که متوقف است بر این قید و شرط آیا طبیعی الحکم است یا شخص الحکم است، از این جهت لا و شرط هست و براش فرقی نمی کنه. از همین جاست که ما نیازمند رکن دوم هستیم. رکن دوم برای ما طبیعی بودن حکم رو فراهم می کند و در واقع کار به اتمام می رسه. به این شکل که ما در قسمت جزاء به تعبیر مشهور مقدمات حکمت جاری می کنیم و اطلاق گیری می کنیم و نتیجه می گیریم که جزاء طبیعی الحکم است. پس در قسمت جزاء این به وسیله اطلاق این رو استفاده می کنن مشهور. این جزایی که طبیعی الحکم است در درون اون ملازمه و معادله قرار می گیره. ملازمه و معادله ما چی بود آقا؟ الانتفاع عند الانتفاع، انتفاع الجزا عند انتفاع القید. اگر حکم و جزای ما یک حکم شخصی باشه طبیعتا اگر قیدش نبود همین حکم شخصی منتفی می شود، اما اگر این حکم و جزا طبیعی الحکم باشد که قبلا هم عرض کردیم که بله الطبیعتو توجد به وجود فرد ما ولا تنعدم الا بانعدام جمیع افرادها، که در اینجا این فقره دومش مهمه در این قاعده عقلیه که الطبیعتو تنعدم بانعدام جمیع افرادها، او بگیم که الطبیعت لا تنعدم الا بانعدام جمیع افرادها، اینطور هستش. هر مسئلتون که طبیعت اگر بخواد از بین بره باید همه افرادش از بین برود و نابود بشود. فرض بفرمایید که در این مدرس، در این بالاخره فضایی که درس داره برگزار میشه، فرض بفرمایید که اینجا کتابی موجود نباشد، کتابی موجود نباشد. یک کسی بگه آقا اینطور نمیشه، اینجا باید کتاب باشد. شما میروید یک کتاب میارید اینجا میگذارید، امر او اتیان شده، او گفته باید در این مکان کتاب باشد. شما یک فرد از افراد کتاب رو میارید اینجا میگذارید و این امر اتیان شده است، امر امتثال شده است، تمام شد، این وجوب اتیان شد و امر امتثال شد، کتاب اینجا آمد. پس الطبیعتو توجد به وجود فرد ما، یه فردی هم، یه فرد، هر فردی میخواد باشه، فرد ما، یه فردی هم که از نظرتون که وجود پیدا بکنن طبیعت وجود بده کرده. اگر کسی بگه آقا کتاب نیست، میگه چرا هستش، بیا این کتاب، طبیعت کتاب. خب حالا بالعکسش، حالا بالعکسش، اگر کسی بگوید که آقا اینجا نباید کتاب باشد، فرض بفرمایید یک کتابخانه است، کتابخانه است با هزاران هزار جلد، حالا مثلا 100 هزار جلد کتاب دارد، 200 هزار جلد کتاب دارد، 1,000,000 جلد کتاب دارد، خیلی خوب. شما چیکار بکنید؟ بگید آقا این شخص گفته در این مکان کتاب نباید موجود باشه. شما تمام اون 1,000,000 کتاب رو بیرون میبرید به جز یک کتاب، یعنی 999,999 کتاب رو از جا خارج میکنید، فقط یک کتاب باقی میمونه. خب در این حال شما امر اون شخص رو امتثال نکردید، چرا؟ اون گفت کتاب نباید باشد، یعنی طبیعت کتاب اینجا نباید وجود داشته باشه و این طبیعت منعدم نمی شود مگر به انعدام جمعی افرادها، یعنی مطلقاً چیزی به نام کتاب اینجا نباید وجود داشته باشه. کسی بگه آقا ما میدونی چند کتاب بردیم؟ یک کتاب و دو کتاب و صد کتاب و هزار کتاب نبوده، 900,000 کتاب، 990,000 کتاب، 999,999 کتاب رو از جا بردیم بیرون. حالا یک کتاب یه گوشه ای افتاده، میگه نه تو اتیان نکردی، امتثال نکردی، امر من رو امتثال نکردی. آه امر من رو امتثال، من گفتم آقا در این مکان کتاب نباید باشه. خیلی خوب، این به این بیان. پس الطبیعت توجد به وجود فرد ما ولا تنعدم الا بانعدام جمیع افرادها. از منظر مبارکتون که خب، حالا بر اساس این قاعده گفتیم اگر حکم و جزا طبیعت باشد، برای اینکه این طبیعت منتفی و منعدم باشد باید جمیع افرادها منتفی و منعدم بشود، یعنی دیگه اساساً حکم وجوب اکرام زید دیگه وجود نداشته باشد، چیزی به نام اکرام زید واجب نباشد. ارمانزارتون که و طبیعتاً این بسیار نکته مهمی هست. در حقیقت ما اینجا یک معادله و دستگاه و فرمول درست کردیم، بستگی دارد که شما در این فرمول چه داده و متغیری رو جاگذاری کنید، نتیجه متناسب با اون به دست میاد. اگر شما در این فرمول شخص الحکم رو بگذارید، نتیجه عبارت خواهد بود از انتفاع و شخص الحکم او انتفاع الحکم شخصی الخاص، و اگر در این فرمول طبیعی الحکم رو بگذارید، نتیجه عبارت خواهد بود از انتفاع و انعدام الحکم به جمیع افراده، انعدام و جمیع افراد الحکم، و همین مطلوب ما هست. که باید در قسمت جزا و حکم و طبیعی الحکم باشد. اگر این دو بود، اون وقت این ارکان ضابط مفهوم کامله و بفرمایید که میگیم این جمله دارای مفهوم مخالف هستش. خلاصه این که دو رکن مفهوم مخالف عبارت بود از رکن اول، الاول الربط الخاص الذي يستلزم اصل انتفاء الحكم عند انتفاء قيده وهو عباره عن النسبه التوقيفيه او النسبه التعليقيه او النسبه الالصاقيه. به شکل خلاصه رکن اول رو بخوایم بگیم، اینطور بگیم وجود الربط الخاص الذي يستلزم انتفاء الحكم عند انتفاء القید، که به این میگیم النسبت التوقیفیه. پس رکن اول در واقع النسبت التوقیفیه هستش، وجود الربط الخاص الذي يستلزم انتفاء الحكم عند انتفاء القید. بریم سراغ رکن دوم. رکن دوم اینه کون المعلق والمنتفی عند انتفاء القید مطلق الحكم و طبیعیه و سنخه لا شخصه. از محضرتون که بس رکن دوم این است که الجزاء هو طبیعی الحكم. خلاصه بخواییم بگیم رکن اول النسبت التوقفیه، رکن دوم الجزاء هو طبیعی الحكم، و بگیم که الحكم المنتفی عند انتفاء القید هو طبیعی الحكم به جمیع افراده و مصادیقه لا شخصه. عرض محضرتون که لا شخص الحكم منظور هست. بگذاریم بر تقدیر. پس برای تأمین رکن اول باید دالی بر نسبت توقفیه وجود داشته باشد، و برای تأمین رکن ثانی باید بتوان در مفاد جزاء به تعبیر مشهور قرینه حکمت و مقدمات حکمت رو جاری کرد و به این وسیله عدم خروج جزاء از حالت تلق رو احراز بکنیم و به اصطلاح مشهور اطلاق به دست بیاید. این اون خلاصه دو رکنی بود که ما تا اینجا استفاده کردیم. خب حالا بریم سراغ تعریف نهایی مفهوم مخالف با لحاظ دو رکن اون. با لحاظ دو رکنی که برای ضابط مفهوم مخالف ذکر شد و اشراب اونها در تعریف، میشه مفهوم مخالف رو اینطور تعریف کرد. بگیم که المفهوم المخالف مدلول التزامی خاص يدل على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد وهو في قبال المنطوق الذي هو يدل على ثبوت الحكم عند ثبوت القيد. از منظرتون که این بشود تعریف مفهوم مخالف، مدلول التزامی خاصی که دلالت میکند بر انتفاء طبیعی حکم در صورت انتفاع قید، که در این در مقابل منطوق قرار دارد و منطوق دلالت میکند بر ثبوت حکم در صورت ثبوت قید. ما قبلا هم این الانتفاع عند الانتفاع رو عرض کرده بودیم، حالا به شکل واضح عرض میکنیم و میگیم که انتفاع طبیعی الحکم عند انتفاع القید، این میشه تعریف نهایی ما از مفهوم مخالف به همین صورتی که بیان شد. البته حالا هی میشود قیدی هم باز اضافه کرد، مثلا بگیم که المفهوم المخالف مدلول التزامی خاص یدل على انتفاع طبیعی الحکم فی المنطوق، فی المنطوق عند انتفاع القید، یعنی طبیعی الحکمی که در منطوق هست منتفی میشه عند انتفاع القید، در صورتی قید منتفی بشه. یعنی فلمنطوق هم اینجا اضافه بکنیم. خب ضابط تمام شد. حالا که ضابط دستمون آمد، پس مفهوم مخالف رو تعریف کردیم، ضابطش رو بیان کردیم، نکات کلی رو گفتیم، حالا باید بریم سراغ مصادیق. مصادیق المفهوم المخالف، برخی از مصادیق این از محضر مبارکتون مثل لقب، برخی از موارد و مصادیقی که برای مفهوم مخالف ذکر می شود مثل لقب، اینها از مسلمات است که اینها مفهوم به معنای اصولی ندارند. دیگه همه می دانند که اینها ندارند و این دیگه مکرر در مکرر سلام علیکم ثابت شده است که مفهوم ندارند، مفهوم به معنای اصولی ندارند. و خب طبیعتا شما در دوره سطح با اینا آشنا شده اید، در دوره سطح مفهوم شرط خوانده اید، مفهوم وصف خوانده اید، مفهوم لقب خوانده اید، مفهوم عدد خوانده اید، مفهوم حصر، مفهوم استثناء و هاکذا، اینجور مفاهیم رو شما آشنا شده اید از منظر مبارکتون که. و دیگه نیازی نیست بعضی از این مواردی که مفهوم نداشتنشان دیگه از مسلمات هست رو ما دوباره بیا اینجا بحث بکنیم و بخوایم اثبات بکنیم که اینا مفهوم ندارن. به همون مقداری که شما در سطح خوانده اید فیه غنن و کفایه، نیازمند تکرار نیست. اما بعضی از مفاهیم هستن که اینها محل اشکال هستن، مثل مفهوم وصف و مفهوم حصر که هم اهمیت زیادی دارند، کاربرد زیادی دارند و هم محل اشکال هستند که باید بررسی بشوند که به طور مثال آیا وصف مفهوم دارد یا خیر، یا آیا حصر مفهوم دارد یا خیر، و مطالبی از این مواردی از این قبیل. ما اینها رو انشاءالله تعالی مورد بحث قرار میدیم. اما اولین مفهومی که میخوایم بحث کنیم و اولین مصداق عبارت است از مفهوم الشرط. مفهوم الشرط، اولین مصداق از مصادیق مفاهیم عبارت است از مفهوم شرط، و در واقع بحث بر سر این است که آیا جمله شرطی مفهوم مخالف دارد یا ندارد. در این بحث ابتدا باید چند کلمه‌ای درباره جمله شرطی و تعابیر و مصطلحاتی که اینجا وجود دارد در حد چند کلمه به شکل مختصر نکاتی عرض بکنیم، بعد از اون هم باز یه اشاره مختصر به اقوال داشته باشیم و عناوین اقوال رو در اینجا ببینیم که چیا هست و برخی از قائلین اشاره بکنیم، بعد از اون هم به تحقیق در مسئله بپردازیم که آیا جمله شرطی دارای مفهوم هست یا دارای مفهوم نیست. خیلی خوب، از محضر مبارکتون که خب وقتی گفته می شود که القضیه الشرطیه او الجمله الشرطیه، ما قضیه شرطیه رو اینطور معنا می کنیم، میگیم کل قضیه تتضمن اداه الشرط حرفا او اسما، هر قضیه ای که متضمن اداه شرط باشد، اون اداه شرط چه حرف باشد، چه به صورت حرفی باشد، چه به صورت اسمی باشد، ما به این میگیم القضیه الشرطیه. طبیعتا قضیه شرطیه یک مدلول مطابقی دارد و یک مدلول التزامی دارد. مدلول مطابقی اون که اصطلاحا به اون منطوق هم گفته میشود عبارت است از الاثبات عند الاثبات، ای اثبات عرض نظرتون که شیئن آن عند اثبات شیئن آخر او اثبات شیئن عند اثبات شرطهی و قیده. عرض نظر مبارکتون که در اینجا در جمله شرطیه معمولا دو قسمت وجود دارد، یک مقدم وجود دارد و یک تالی. در قسمتی که معمولا در حالت مقدم گفته می شود و مدخول ادات شرط هست به این میگن جملت الشرط، جملت الشرط. و اصولیین به جمله شرط سبب هم گفته میشه. بعدا ان شاء الله تعالی وقتی اشاره میکنیم به تداخل الاسباب و تداخل المسببات اونجا متوجه باشیم که مراد چه چیزی هست، همون جملت الشرطه. پس به اصطلاح اصولیین به جملت الشرط سبب هم گفته میشه، یسمى السبب عند الاصولیین. هر محضرتون که محضر مبارکتون که و اما آن قسمتی که اون بخشی از قضیه شرطیه که همون تالی باشد که در واقع معلق و متوقف است بر شرط، اصطلاحاً به اون جواب و شرط یا جزاء هم گفته می شود و باز در اصطلاح اصولیین به این مسبب گفته می شود، یسمى مسببا. هر مثلا توی که عند الاصولیین. خب پس این قضیه شرطیه. اما بعد از اینکه این مطلب رو ما عرض کردیم، خب تا اینجا مدلول مطابقی، بحث بر این است که مدلول التزامی این چیز، آیا جمله شرطیه آن مدلول التزامی خاصی که ما تعریف کردیم و گفتیم عبارت است از مفهوم مخالف، آیا آن را دارد یا ندارد؟ اصولیین از این بحث میکنن. پس در جمله شرطیه بحث از مدلول مطابقی نیست، بحث از منطوق نیست، این واضحه. فقط بحث بر سر یک نوع خاصی از مدلول التزامی است که اصطلاحاً به اون مفهوم مخالف گفته میشه. خب اما یه اشاره مختصر و گذرایی هم به اقوال در این مسئله داشته باشیم. در این مسئله میشود اقوالی رو یا وجوهی رو متعرض شد. البته بهتر است بگیم اقوال به جهت اینکه این وجوه قائل هم دارند، یعنی این صرفا یک وجه باشد، قائلا براش میشه ذکر کرد. از جمله این اقوال از محضر مبارکتون که القول الاول ثبوت و مفهوم الشرط مطلقا بدون هیچ تفصیلی و بدون هیچ قیدی و ملاحظه‌ای ما بگیم که جمله شرطیه دارای مفهوم هستش. اگر جمله شرطیه نخواهد مفهوم داشته باشد، این باید به دلیل خاص و به جهت خاصی اثبات بشه، وگرنه در حالت عادی جمله القضیه الشرطیه لها مفهوم. مثلا حالا بعدا اشاره خواهیم کرد که الشرط المحقق للموضوع او شرط المسوق لتحقق الموضوع، این رو مثلا میگیم این مفهوم ندارد، مثلا استثنا میشود. اما در حالت عادی اینطور میگیم. خب این دیدگاه چه کسی است؟ قرض محضر مبارکتون که میتوانیم بگیم این نظریه مشهور است. شما از زمان جناب شیخ مفید الی زمان نهازا چه اصولیین چه اخباریین فراوانی رو میتونید پیدا بکنید که اینها قائل هستن به مفهومداری جمله شرطیه و میگن که مفهوم برای اون ثابت هست. از منظر مبارکتون که حالا از اصولیین که فراوان هستن، از اخباریین هم مثل جناب محدث بحرانی، ایشون هم قائل به همین بودن که محضر مبارکتون که جمله شرطیه دارای مفهوم است و برخی از اعاظم تعبیرشون این است که این مشهور، نظر مشهوره. بعضی ها میگن این از ضروریات، از بدیهیات، یعنی کسی دیگر جمله شرطیه دارای مفهوم مخالف نیست، با یک امر ضروری و بدیهی مخالفت کرده است. تا این حد این مسئله براشون قطعی هست و جای هیچ نوع شک و شبهه‌ای درش وجود جاها ندارد. از منظرتون که خب پس این یک دیدگاه. در مقابل این دیدگاه، دیدگاهی است که قائل است به عدم ثبوت مفهوم المفهوم المخالف للقضیه الشرطیه مطلقاً، که در رأس این دیدگاه جناب سید مرتضی قرار دارد. جناب سید مرتضی علم الهدا به ایشون این مطلب نسبت داده شده است که ایشون قائل نیست به مفهومداری جمله شرطیه. البته از اشخاص دیگری هم چنین مطلبی نقل شده است. به طور مثال جناب ابوالمکارم سید ابن زهره، از ایشون هم چنین معنایی نقل شده است. یا جناب فاضل تونی، عرض محضرتون که صاحب چه کتابی؟ وافچی؟ وافیه. عرض محضرتون که بله، این خیلی کتاب ارزشمندی، از این کتاب غفلت نکنید. بر تقدیر جناب فاضل تونی هم تقویت کرده است این قول رو و به نوعی میشاد که اشاره کرده. و حالا چون اشاره به اخباریین کردیم، از اخباریین اون مقداری که ما به دستمون آمده است، عرض محضرتون که جناب شیخ حر عاملی صاحب وسائل الشیعه از اخباریین، ایشون هم قائل است به عدم مفهوم برای جمله شرطیه. جناب آخوند خراسانی در کفایه ایشون بیانشون اینطور هست که اولا آمدن ادله قائلین به مفهوم شرط را ذکر کردن و واحدن تلو الاخر، یکی پس از دیگری، اینها رو رد کردن، گفتن نه این مردوده، این مردوده، این مردوده، و ادله قائلین به مفهوم شرط رو نپذیرفتن. تمام؟ بعد رفتن ادله قائلین به عدم مفهوم شرط رو نقل کردن، از جناب سید مرتضی و مطالب دیگران رو نقل کردن، اونها رو هم همه رد کردن. یعنی نه ادله قائلین رو قبول کردن، نه ادله غیر قائلین رو قبول کردن. اما در مجموع برداشتی که معمولا از دیدگاه و نظریه و رأی جناب آخوند وجود دارد این هست که آخوند خراسانی مفهوم شرط را قبول نداره، ایشون قائل به مفهوم شرط نیست. معمولا در این بحث چنین نظری رو و رأی رو از آخوند خراسانی استفاده می شود و ایشون هم جزء مخالفین مفهوم شرط در نظر گرفته می شود. شاید عدل و دلیل بر اینکه ایشون قائل است به عدم مفهوم مخالف برای جمله شرطیه و قضیه شرطیه این باشد که ایشون درست ادله مخالفین رو نپذیرفته اما ادله قائلین رو هم نپذیرفته، و عدم و دلیل دلیل علی العدم. یعنی همین که شما نتوانید مفهوم شرط را ثابت بکنید یکفی لاثبات عدمه، آن عدم و دلیل دلیل علی العدم. بیش از این لازم نیست، یعنی نیاز نیست که ما اثبات بکنیم عدم مفهوم را. عدم اثبات نمیخواد، وجود اثبات میخواد. و آخوند خراسانی اینجا میگه اون الادلت التي ها، عرض مثلتون که اینها استدل بها المشهور على وجود المفهوم، المفهوم المخالف للقضية الشرطية كلها، بفرمایید که مخدوشه، کلها غیر قابل قبول هستن، اینا رو نمیتونیم بپذیریم. در واقع یه همچین، خب پس ما نتیجه گیری که از این بیان داشته باشیم اینه که آخوند خراسانی مفهوم شرط رو قبول نداشته. ولیکن همین آخوند خراسانی در همین کتاب کفایه در مواردی از مفهوم شرط استفاده کرده،
که خبر الواحد
اما مثلا تو که کجا؟ مثلا در آیه نبأ، در آیه نبأ قبلا هم اشاره کردیم که در آیه نبأ ایشون مفهوم شرط استفاده کرده ها، و هیچ ردی ندارد، مفهوم شرط رو ذکر میکنه، بررسی میکنه. بر تقدیر حالا خیلی کار نداریم به کفایه، ولی میخوام بگم در لااقل در همین قسمت بحث مفهوم شرط ظاهر این است که ایشون مفهوم شرط رو قبول ندارد، اما جای دیگه مخالفتی ندارد. حالا به هر حال نمیدونیم ایشون رو جزء قائلین قرار بدیم یا جزء مخالفین، به هر حال برای دیدگاهشون هم به این نه هست. خب این دو دیدگاه اصلی، ثبوت المفهوم للقضیه الشرطیه مطلقا و عدم ثبوت المفهوم المخالف للقضیه الشرطیه مطلقا، تمام شد. یه قول سوم و چهارمی هم اینجا وجود دارد و اون این که ما تفصیل قائل بشویم بین جایی که القضیه الشرطیه این عرض محضرتون که کانت واردتن فی الشرع و فی الشرعیات، و جایی که قضیه شرطیه در بیان عرف و عرفیات وارد شده باشد. و بگیم اگر قضیه شرطیه در شرعیات و نصوص شرعیه وارد شده بود، در اینجا بگیم مفهوم مخالف دارد، اما در غیر از قضایای شرعیه و در غیر از امور شرعیه و خطابات شرعیه ما بگیم مفهوم مخالف ندارد. حالا چرا ما چنین تفصیل قائل بشیم؟ لعل یکی از جهاتش این باشد که بگوییم که در عرفیات ما ثابت نیست برای اون مفهوم شرط، اما در برخی از نصوص دینیه و نصوص شرعیه مشاهده میکنیم که مثلا امام علیه السلام مفهوم شرط رو استفاده کرده، پس در اینجا بگیم ثابت است، یه همچین تفصیلی قائل بشویم. و قول چهارم تفصیل بین جمله انشائیه و جمله اخباریه، بگیم اگر جمله جمله انشائیه بود در اونجا مفهوم شرط وجود دارد. مثل چی آقا؟ بگد ان جاءک زیدون فاکرمه، اکرمه فعل امر از فعل امر از قبیل انشائه ها، فاکرمه. اما اگر جمله جمله خبریه بود، مثلا اینطور بود ان جاءک زیدون فاکرامه واجب، ان جاءک زیدون فاکرامه واجب، جمله خبریه بود و انشائیه نبود، در این صورت بگیم که این دارای مفهوم مخالف نیست. پس این هم اقوالی که در این مسئله قابل ذکر هست و عرض حضرتون که بزرگان دارن. لکن درباره مفهوم شرط همچنان که عرض کردیم مخالفت‌هایی در کلمات بعضی از اصولیین مشاهده می‌شود، ولی برای عرض حضرتون که بسیاری از اصولیین خصوصا معاصرین والذین عاصرناهم، کسانی که ما با اونها معاصرت داشتیم و بالاخره در زمانه ما در زمانه اونها بودیم، زمان متعلق به اونها بود و ما در زمان اونها بودیم، عرض محضرتون که مفهوم داشتن جمله شرطیه قدر متیقن از بحث مفهوم مخالف. یعنی اگر کسانی باشند که هیچ یک از مصادیق مذکور در کتب اصولی برای مفهوم مخالف رو قبول نکنند، معمولا مفهوم شرط رو قبول میکنند. لذا چه بسا برخی اینطور بگن که اصلا در واقع در اینجا اساسا نباید عنوان کلی بحث مفاهیم باشد. شما در کتب اصولی ببینید بحث مفاهیم مطرح است، بعد میان مصادیقش رو ذکر میکنن و بررسی میکنن، میگن اصلا عنوان کلی بحث نباید مفاهیم باشه، بلکه از همون ابتدا باید عنوان بحث مفهوم و شرط باشه و همه ابحاث، تعریف، ضابط مفهوم و ارکان ضابط همگی فقط باید روی مفهوم شرط پیاده بشه و تطبیق بشه. کما اینکه ملاحظه می‌فرمایید که از همون اول بحث مفاهیم، که وقتی بحث مفاهیم هم که میخواد مطرح بشه و برای مفهوم مخالف میخوان مثال ذکر بکنن و مصداق ذکر کنن، عموماً امثله دور مفهوم شرط دور میزنه، اطراف مفهوم شرط دور میزنه، مثال ها همه از مفهوم شرط، قضیه شرطیه هستش دیگه، مثال معروفش ان جاءک زیدون فاکرمه، همه جمله شرطیه هستش. فلذا اینطور هست. خب یعنی میخوام بگم که بعضی اصلا میگن بحث مفاهیم در واقع منعقد شده است برای مفهوم شرط، لیس الا، بقیه که مفهوم نداره، اگر مفهوم داشته باشه فقط مفهوم شرطه، این قدر متیقنه و بلکه مفهوم مخالف منحصر به فرده، فلذا ما باید فقط از مفهوم شرط بحث بکنیم، عنوان رو از مفاهیم تبدیل کنیم به مفهوم شرط. میخوام بگم تا این حد برخیا این رو از مسلمات دانستن، عرض کردم بعضی گفتن این از ضروریات و بدیهیاتی که جمله قضیه شرطیه دارای مفهوم مخالف است. خب حالا اگر این طور هست، پس این همه اطاله و تطویل برای چیه؟ ما یک کلمه بگیم جمله شرطیه ظهور دارد در مفهوم مخالف، بحث تمام می شود، عرض مثلتون که دیگه بحث اینجا نمی ماند. پاسخ این است که تمام الکلام در تخریج فنی و تفسیر علمی این هست که حالا علا فرض این که جمله شرطی مفهوم داشته باشد، ما برای این مفهوم داریم باید این رو اثبات بکنیم و این اثبات از رهگذر تطبیق ضابط مفهوم مخالف با درکنی که داشت بر قضیه شرطیه این به انجام میرسه. فلذا تمام الکلام در این هست که آیا اون درکنی که برای ضابط مفهوم گفتیم طابقا نعل به نعل و دقیقا بر قضیه شرطیه انطباق پیدا می کند یا نمی کند؟ تمام البحث در اینجاست و انشاءالله ما از جلسه آینده این مقدار رو باید وارد بحث بشیم. البته قصد اطاله نداریم، ولی همین مقدار باید ثابت بشه دیگه. بعد از اینکه این مقدار ثابت شد، امثله هم ذکر کردیم به خصوص از شرعیات که این هم برای ما عمدتا همین مهمه، آیات و روایات و اینها، امثله هم ذکر کردیم انشاءالله. بعد به حول قوه الهی وارد عنوان بعدی میشیم که الشرط المحقق للموضوع، یا الشرط المسوق لبیان الموضوع. و بعد هم انشاءالله ان بقینا على قید الحیات، اگر زنده ماندیم، این سخنرانی دیروز سماحت سید حسن نصر الله ارمانزتون که حفظ الله تعالی، این سخنرانی ایشون رو شنیدید یا نه؟ ایشون گفتن یه بخشی از بحث رو الان ارائه میکنم، بقیه بحث باشد جمعه. بعد چند بارش میهی تکرار کرد ان بقینا علی قید الحیات، ان بقینا علی قید الحیات. انشالله ادامه بحث باشد جمعه که مثلا درباره مسئله ریاست و اینها، حالا اوضاع مثلا سیاسی اینها هم صحبت بعد مثلا دیگه ما مرد ان بقینا علی قید الحیات انشالله تعالی اونها رو هم عرض میکنیم که وارد بحث تعدد الشرط و وحدت الجزا و تداخل الاسباب و المسببات میشیم که اونم در جای خودش بحث مهمی است و کاربرد دارد انشاءالله. این کلیت بحث مفهوم شرط هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.